اسلام وجود داره، اما اینکه بخواد سختگیری بکنه و نه، شریعت شریعت سهله و سمحه هست.
بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی، امیدواریم این شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. از رادیو معارف برنامه پرسامان اعتقادی تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه، با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
دوست عزیزی با شماره تماس 913-2395 اینطور پرسیدن که دعای بطلان سحر میتونه تأثیر منفی در زندگی افراد از جهت سنگینی دعا داشته باشه؟
نه، اون چیه باعث بطلان سحر میشه در واقع باعث باز شدن گره میشه. باز شدن گره تأثیر منفی در زندگی انسان نداره. حالا اینکه این باز شدن گره سبک باشه یا سنگین باشه مهم نیست. بطلان سحر یعنی باز کردن گرهی که اون ساحر زده، که اون نفاسات فلعقد گره رو زدند و در اون گره ها دمیدن. شما اون گره ها رو باز میکنید با بطلان سحر و اون دمیدن ها رو از بین میبرید. این دیگه اثر منفی نداره که بخواد در زندگی افراد اثر نامناسب و نامطلوبی داشته باشه.
شنونده عزیزی با شماره تماس 0918-8169 اینطور پرسیدن که آیا کسانی که از دنیا میرن پنجشنبه ها آزاد هستن و به بستگانشون سر میزنن؟
کسانی که از دنیا میرن بر حسب مقامشون فرق میکنه. بعضی ها هر روز اجازه دارن که اشراف داشته باشن نسبت به خانوادشون و نسبت به دنیا. بعضی ها دو روز یک بار، بعضی ها هفته یک بار، همینطور. هرچی مقام بالاتر میره این اختیار براشون بیشتر میشه. نمیشه یه حکم کلی داد فقط پنجشنبه ها. بله، پنجشنبه جمعه ها آزادترن همه، اما اون سرکشی و اون ارتباط بستگی به مقامشون داره، چون که همون آزادی هم باز بستگی به مقام و جایگاهشون در عالم برزخ داره. هرچی که مقامشون بالاتر باشه این امکان براشون بیشتره.
یکی از شنونده های برنامه با شماره تماس 913-7865 اینطور پرسیدن که این شنیده من درسته که روایت هست در دوره آخرالزمان اگه انسان خوبی داشته باشه آشکار میشه و اگه بدی هم داشته باشه آشکار میشه، در دوره های قدیم هم آیا همینطور بوده یا این آشکار شدن در دوره آخرالزمان شدیدتر هست؟
آیا در دوره آخرالزمان اگه انسان کار خوبی انجام بده آشکار میشه و کار بدی هم انجام بده آشکار میشه؟ نخیر، دنیا به هر حال عالم غیب و شهادته، بعضی چیزا پنهانه. اون قیامته که همیشه آشکار میشه، یوم تبل السرائر یکی از نامهای قیامت. بنابراین آشکار شدن در دنیا، حالا چه در آخرالزمان باشه چه در غیر آخرالزمان باشه، نیست. منتها در آخرالزمان چون بعد از ظهور از حجه سلام الله علیه بیشتر انسان‌های خوبی هستن، بدی بخواد توشون باشه اون بدیش خیلی زود خودشو نشون میده. توی پارچه سفید یه لکه سیاه باشه کاملا خودشو نشون میده. از این حس میشه گفت که بعدها زود خودشون نشون میدن. خوبها که غالبا خوبن، اما اینکه بخواد به اون دوره مربوط باشه، اینکه ببینیم دنیا عالم غیب و شهادت نیست، نه هست. اینجا هم شهادت هست، یعنی آشکار بودن هست، هم پنهان بودن هست.
این رو هم لطفا بپرسید که امتحانات الهی از مردم دوره آخرالزمان نسبت به مردم دوره قدیم چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی داره و آزمایشات الهی که برای مردم دوره آخرالزمان پیش میاره نسبت به مردم دوره قدیم سخت‌تر و شدیدتر هست یا نه؟
نسبت به سوال دومشون که آیا امتحانات و آزمایش‌ها در آخرالزمان سخت‌تر و شدیدتر میشه، بله همینطوره. داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن در آخرالزمان حفظ ایمان سخت‌تر است از نگه داشتن آتش تو کف دست. راوی گفت که آقا پس ما چیکار کنیم که بتونیم ایمانمون حفظ بکنیم؟ حضرت فرمود این ذکر زیاد بگید: یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. این ذکر زیاد بگید تا بتونید ایمانتون حفظ بکنید. همینطور بعد از ظهور حضرت حجه سلام الله علیه دیگه از خیلی از چیزهایی که در قبل از ظهور صرف نظر میشه اغماز میشه، در اون دوره دیگه اغماز نمیشه. خیلی سختگیری بیشتر هست و انتظار از اون مردم خیلی بیشتره. خداوند میگه خب شما دیگه حجت بر شما تموم شده. یه وقتی انسان نمیدونه، جاهل قاصره، میگم خب حالا نمیدونستی یه تقصیری نداره، فقط کوتاهی کرده. یه وقت نه، مقصره. هرچی که انسان تقصیرش بیشتر باشه خب کفارش هم بیشتره. اون زمان چون آگاهی هست دیگه جهل قصوری نیست، جهل تقصیریه. به همین دلیل هم کار خیلی سخت‌تر میشه.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. شما عزیزان میتونید قسمت‌های قبلی این برنامه رو از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا بشنوید و دریافت کنید. همچنین همکارانم شماره رو در پیام رسان ایتا برای شما عزیزان شنونده در نظر گرفتن که شما میتونید سوالات خودتون رو ضبط بکنید و ارسال بکنید به این شماره، شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا. شما سوالات خودتون رو ضبط میکنید و به این شماره ارسال میکنید، شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا. انشاءالله در برنامه مطرح میشه سوالات شما عزیزان. سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست، به اتفاق شما گرامیان میشنویم.
آیا حرکت امام حسین علیه السلام قیام بوده؟ اگر بوده پس چرا هنگامی که حور جلوی حضرت رو میگیره امام کوتاه میان و میگن پس اگه اجازه نمیدید برم به کوفه اجازه بدید برگردم؟
بسیار ممنون و متشکر از شما شنونده عزیز و گرامی. جناب استاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
این که قیام بوده، بله قیام بوده دیگه، خدا آقا با صراحت میگه من قیام میکنم دیگه، تردید در این که قیام بود نیست. فرمودند که نیلم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اولیدن امر بالمعروف و نهی عن المنکر. فرمود من خروجم یعنی قیامم از سرکشی و طغیان و ظلم و ریاست طلبی نیست، فقط و فقط برای این قیام کردم که امت جدم رو اصلاح کنم، امر معروف نهی از منکر بکنم، سیره جدم و پدرم امیرالمومنین رو زنده بکنم. پس این که قیام بوده، بله خود حضرت تو وصیت‌نامه‌اش میگه من دارم قیام میکنم،
بله.
اما این که علل و عوامل این قیام چیا بود؟ این که حضرت تحت فشار قرار گرفت، بله تحت فشار بیعت قرار گرفت، اما اگر تحت فشار قرار نمی گرفت قیام نمی کرد. چرا؟ اون که تحت فشار بیعت قرار گرفت جرقه قیام بود، اون استارت قیام بود. وقتی تحت فشار قرار گرفت که بیعت کنه، حضرت رفت مکه که بیعت نکنه، اما علت تامه این نبود. اگر هم فشاری هم نبود حضرت قیام میکرد. آیا دعوت مردم کوفه علت تامه بود؟ نه، مردم کوفه هم دعوت نمیکردن، امام حسین قیام میکرد با یه گروه دیگه. پس دعوت مردم کوفه شکل قیام رو که حالا کجا این واقع رخ بده، در عراق رخ بده، در کربلا رخ بده، فقط از این حساب، اگر نه اینجوری نیست که بگیم که علت تامه قیام امام حسین علیه السلام دعوت مردم کوفه بود. آیا شهادت طلبی بود؟ نه، شهادت وسیلهه، شهادت که هدف نیست که بگیم که هدف از قیام امام حسین این بود که شهید بشه، نه هدفش این بود که از دین دفاع بکنه،
بله.
اسلام به خطر افتاده بود، میخواست اسلام رو حفظ کنه، یا با شهادت اسلام رو حفظ میکرد یا با پیروزی و قدرت. اول اتفاق افتاد. پس مأموریت خصوصی نداشت. ان الله شأن یراک قتیلا، معنیش دیگه اون سه مأموریت خصوصی داشت، بره فقط کشته بشه. بلغ ما بلغ، هر تو ما گفته، نه اینجوری نبود. نه عقل اینو میگه، نه شرع این حرفو میگه.
روایت رو که الان فرمودید این معناش چی میشه استاد؟
معناش اینه که تو برای دفاع از اسلام مأموریت داری، اما آیا مجبوری؟ نه خیر.
خب در روایت اومده قتیلا، یعنی شهید بشی، کشته بشی.
مجبوری کشته بشی یا نه؟ با اراده خودت.
آها.
اختیار
ما خود حضرت بوده.
آره، اراده مال خودته. چنین مأموریتی به تو محول شده. اما جبران یعنی اینکه امام حسین هیچ اختیاری نداشت، نمیتونست نره، نمیتونست حرکت نکنه. نه، به اختیار خودش.
اختیار خودش. بله.
همین که این راه نتیجهش حفظ اسلامه. پس تو این راه رو برو، به اختیار خودت و با تشخیص خودت الاخ. آیا آقا برای امر رفتن از منکر رفته بود؟ بله. اینم جزء قصدش بود، اما علت تامه که نبود. به صورت دیگه هم میشد امر رو هست، ممکن شرایطی داره، صورت دیگه هم میتونست داشته باشه. خلاصه این که آیا امام حسین قیام کرده بود؟ بله قیام بود. آیا به خاطر فشار؟ بله فشار هم بود، اما فشار علت تامه نبود. بقیش هم که من بخش حرص کردم، بخش هم نبود. اما اینکه چرا آقا سید شهده گفت حالا اگه نمیخواد برمیگردم، برمیگردم معنیش اینه که قیام نمیکنم، من شکل قیام عوض میکنم، اول بنا بود با شما قیام کنم، بله. چون من دعوت کردید، حالا که شما عقب نشستید من از اینجا برمیگردم و از یه جای دیگه شروع میکنم، میرم مثلا یمن، میرم ایران، میرم یه جای دیگه شروع میکنم. برمیگردم، نه اینکه از قیام برمیگردم. شما برگشتید، منو دعوت کردید، ما هم گفتیم که خب شکل قیام با کمک شما باشه. پس قیام قطعی بود. منتها اون صورت و اون مجریان قیام شماها باشید که کمک کنید. حالا که شما نمیخواد کمک کنید باشه، من برمیگردم از جدی شروع میکنم. پس معنی برگشتی نبود که دست از قیام برمیدارم. فرمایشات حضرت که مثلا من رئاس سلطانان جائرن تا آخرش، که این شخصی که قیام نمیکنه ساکته، در همون جایگاه از جهنم خدا اینو میبره که سلطان جائر رو برده، یا اینکه فعل الاسلام السلام قد بلیت الاسلام برا مست یزید یا چیزی از این قبیل. اینام اصلا نمیشه امام حسین قیام نکنه. پس 100% قیام میکرد، چه فشار بیعت بود چه نبود، چه مردم دعوت میکردن چه نمیکردن، هیچ کدام از اینها علت تامه قیام نبود. قیام حتما رخ میداد. بله، اینها صورتهایی بودن که الان عرض کردم، یکیشون استارت قیام بود، یکیشون شکل قیام، محل قیام، مکان، این چیزها رو فقط، زمان و مکان، اینها رو فقط این علل و عوامل شکل داد.
شروط لازمی بود ولی شرط کافی نبودن.
شرط مخیر بود، یعنی مخیر بود اینکه این شرط باشه یا شرط دیگه باشه.
بله. بسیار متشکرم. امیدواریم این شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
ممنون از توجه شما شنوندگان عزیز و گرامی به برنامه پرسمان اعتقادی که از شبکه رادیویی معارف تقدیم حضورتون میشه. شما گرامیان نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از این برنامه رو میتونید به شماره سامانه پیامکی 30162 پیامک بفرستید و یا اینکه از طریق شماره تماس 162 نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. شنونده عزیزی با شماره 0937-1212 جناب استاد این سوال رو از برنامه پرسیدن که کسی که فرد با اعتقادیه اما عمل خوبی نداره، به طور مثال برای نماز شب که بلند میشه صدای رادیو رو بلند میکنه و باعث اذیت افراد دیگه میشه، با این فرد ما چی کار باید بکنیم؟
اینکه کارش خوب خلافه و کارش اشتباه است، داره مردم آزاری میکنه که کار حرامی است. اذیت دیگران حرامه، نماز شب چیه؟
مستحب.
اگر نماز شب نمیخون بهتر بود از اینکه بخواد با نماز شبش دیگران رو اذیت. شما چی کار کنید؟ حالا خودتون با منطق باش صحبت کنید. بید شما تازه اگر کار مستحبی انجام میدادید، هیچ مستحبی نمیتون در مقابل واجب
یا حرام برابری بکنه.
برابری کنه. بنابراین این کار شما واجبه که اذیت نکنید مردم رو. اذیت کردنتون حرامه، برفرض اون کار مستحب باشه. هیچ مستحبی نمیتونه در مقابل واجب مقاومت کنه. برای اون کار شما حرامه، کار شما اشتباه است و اون فایده هم نداره، ثوابی هم نداره. اگه خودتون میتونید این کارو خودتون، اگر نه از دیگران کمک بگیرید، متوجهش کنید که کارش خطا است،
بعد آگاه و متوجه بشه. بسیار ممنون و متشکرم از عزت‌عالی. خیلی لطف کردید از اینکه در برنامه خودتون حضور پیدا کردید و مثل همیشه با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان ما پاسخ دادید. از شما شنوندگان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
به نام خدا. سلام، آقای براتی از همکاران منه و حواسش به رعایت مسائل شرعی هست. دیروز میگفت آقای سوری، گاهی وقتا توی محل کار میبینم که دو نفر از همکارا در حال غیبت کردن هستن. اگه صحبت اونها رو بدون قصد بشنوم، آیا این مصداق گوش دادن به غیبت میشه؟ میدونی فتوای حضرت آقا در این باره چیه؟ گفتم آقای براتی عزیز، طبق فتوای رهبری این موردی که شما فرمودید گوش دادن یعنی استماع غیبت محسوب نمیشه، اما با وجود شرایط نهی از منکر باید نهی از منکر بکنید. مثلا بهشون بگید که این کار غیبته و نباید پشت سر برادر مسلمانتون از عیبهای پوشیده او که دوست نداره کسی درباره اونها بشنوه صحبت کنید. ارادتمند
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آبای ما
گریه برای سالار شهیدان ما را به ولایت نزدیک میکند، به امامت نزدیک میکند، علاقه به اونها نزدیک میکند. وقتی به اونها علاقمند شدیم، سخنان اونها را میشنویم، میپذیریم و عمل میکنیم.
رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها. رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
روز شما بخیر شنونده های عزیز، خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف. برنامه‌های متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم که امیدوارم فرصت داشته باشید بشنوید. برای اینکه برنامه‌ریزی بهتری داشته باشید، خدمتتون نام و ساعت پخششون رو عرض میکنم. حدوداً 3 دقیقه دیگه مستند خط مقدم رو تقدیمتون میکنیم. 9:40 برنامه تشرف با موضوع عرض ادب کلم محضر یکی از معصومین علیهم السلام رو خواهید شنید. زندگی زیباست رو هم که یک برنامه زنده است، ساعت 9:50 همکاران خوبم آغاز میکنن تا ساعت 11 که شنونده آخرین خبرهای معارفی کشورمون باشیم. زمزم احکام رو هم ساعت 11:20 میتونید بشنوید. 11:40 برنامه از آنگاهی به امید دیدار پخش میشه و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:13 خواهیم رفت. سرمشق ساعت 12:30 تقدیم حضورتون میشه. روایت کتاب رو هم 12:45 تقدیم میکنیم به علاقمندان کتاب و کتابخوانی. سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی رو ساعت 13 در قالب برنامه بربال سخن خواهیم شنید. روایت عشق 13:30 و در نهایت پیام ولایت رو هم 13:55 تقدیمتون میکنیم. اما امروز اول مرداد ماه و در تقویم پر افتخار کشور عزیزمون ایران اسلامی، امروز سال روز شهادت داریوش رضایی نژاد از شهدای هسته‌ای کشورمونه. اون شهید عزیز سال 1355 به دنیا اومد و دانشجوی دکتری مهندسی برق در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بود. شهید رضایی نژاد ضمن تحصیل، تدریس و فعالیت‌های تحقیقاتی مسئول اجرای بسیاری از طرح‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی و خواجه نصیرالدین طوسی بود. اون شهید گرانقدر چندین مقاله در حوزه تخصص خودش نوشت و بسیاری از طرح‌های تحقیقاتی رو رهبری و اجرا کرد. در مقالاتی که داریوش رضایی نژاد به 14، 15 و 16 کنفرانس مهندسی برق ایران ارائه داد، به عنوان پژوهشگر نمونه معرفی شد. در پی همین فعالیت‌های علمی از دانشگاه‌های متعدد اروپایی برای ادامه تحصیل و فعالیت پژوهشی ازش دعوت شد. این دانشمند متعهد و پرتلاش با وجود همه این فرصت‌ها به عشق این آب و خاک به همه اونا نگفت. شهید داریوش رضایی نژاد اول مرداد 1390 و در سن 35 سالگی به دست عوامل رژیم صهیونیستی در مقابل منزلش و در برابر چشمان همسر و دختر خردسالش به شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی و راهش پر رهرو. با این مقدم ازتون دعوت میکنم در کنار ما باشید و مستند خط مقدم رو در ادامه برنامه های رادیو معارف بشنوید.
رژیم بعث عراق در طول جنگ تحمیلی بارها تلاش کرد یک پل راهبردی را در ایران منهدم کند، پلی که دروازه ورود کالا از اروپا به ایران بود. سرانجام در سال 1364 این پل با موشک عراقی ها منفجر شد. برآورد کارشناسان این بود که تعمیر و راه اندازی پل 4 ماه زمان می برد. این زمان خیلی طولانی بود و کشور را با بحران مواجه می کرد. مسئولان کشور معتقد بودند این گره به دست سید محمد صنیع خانی باز می شود. سید محمد در مدت کوتاهی راه حلی منحصر به فرد ارائه داد. صنیع خانی با تجربه‌ای که سالها اندوخته بود، با یک ابتکار ویژه ایران را از یک بحران اقتصادی نجات داد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی ما جمع کن. مولا ماشاءالله.
خدا، قم قم آخورا. قلمن بده بره. خدا ماشاءالله، قلمن یادت نرا. قم قم آخورا. خدا ماشاءالله بخاطر.
خط مقدم
جنگ است بر پنجام عزت کنی، جنگ است بر پنجام عزت کنی.
پس از پیروزی انقلاب، سید محمد در اواخر سال 1358 وارد سپاه شد و از ابتدای جنگ تحمیلی با ایجاد مرکز اعزام نیروی سپاه در محل لانه جاسوسی آمریکا مسئولیت اعزام رزمندگان را به مناطق عملیاتی بر عهده گرفت.
با ما از داداش شهید 2-3 نفر مسئول کمیته نادیاباد شدن و مواجه این کارهای انجام می دادن تا این چند وقتی تا اینکه سپاه شد و رفت تو سپاه تلابتی کار می کرد تا اینکه جنگ شد و یه مسئول ترابری بود و که جبهه رو این کار انجام بود.
جنگ تحمیلی وقتی شروع شد که یک نیاز مهم و حیاتی برای ایرانیان کاملا مشهود بود و آن هم فعالیت‌های پشتیبانی و تدارکات جنگ بود. تأمین آب و غذا و مهمات، حمل و نقل نیروها و تجهیزات از نقاط مختلف کشور به منطقه عملیاتی، آماده سازی میدان نبرد برای عملیات مثل احداث خاکریز و پل و جاده از جمله وظایف مهم بخش تدارکات و پشتیبانی بود. محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه:
ولی این روزهای سپاه به سپاه پیوستند و در لوجستیک سپاه خدمت کردند. در دوران دفاع مقدس هم ایشون مسئول ترابری سپاه بود، یعنی فرماندهی ترابری سپاه. این فرماندهی مسئولیت‌های مهمی داشت که می‌بایستی 10,000 نفر رو از یک نقطه به نقطه دیگه در زمان جنگ منتقل می‌کرد، یا تانک‌ها و نفربرهای سپاه، توپخانه‌های سپاه رو بایستی از یک نقطه به نقطه دیگه جابجا می‌کرد.
سید محمد صنیع خانی برای اینکه این نیاز فوری و مهم را در جنگ تحمیلی مرتفع کند، با کمک مردم واحد پشتیبانی و تدارکات جنگ تحمیلی را راه اندازی کرد. صنیع خانی نقش مؤثر و تعیین کننده‌ای در ایجاد تحرک در یگانهای رزمی و پشتیبانی و رفع کمبود وسایل نقلیه سنگین ایفا کرد. محسن رفیق دوست، وزیر وقت سپاه:
حالا سپاه پاسداران تشکیل شد به فرمان امام، کجا، با چی، با چه امکاناتی؟ خلاصه گفتیم پس یه جایی یکی از ساختمان‌های سواک که اداره چهارم سواک اونجا بود، اونجا رو دادن تحویل ما که از تو یکی دو ماه قبل از انقلاب اصلا متروکه افتاده بود. اینجا دیگه رفتیم یه برادری که توی ساختمان مرکز سواک بود، اسمش آقای شادنوش بود، با ما آشنا بود. گفتیم در وا کن، در وا کرد و ما یه تعدادی از بچه‌های که بعداً هم توی ترابری سپاه تا مدت‌ها بودن، اینا اکثرشون راننده تاکسی بودن که کارشون رو کردن من تو سپاه با ما کار میکردن. ما یه 10-20 از اینا رو برش رفتیم توی ساختمان مرکز ساواک و یه 40-50 تا از ماشینایی که اونجا بود و درهاش رو یه قفل دادن برش تیم بردیم، درهای اینا رو وا کردیم و پشت فرمون روشن کردیم ماشینا رو و این ماشینا رو برش نمودیم تو اینجا. این شد بیس ترابری سپاه.
محمد محمودی همرزم.
تمام که سپاه تشکیل شد خب امکاناتی نداشت، مردم بودن، کمک های مردمی بود، نه سازمانی داشتیم نه برنامه‌ای داشتیم، هیچ چی نداشتیم. یه ترابری تو خلیج بود، یه نفر بود نام حسین میزبری اونجا بود، یه ترابری هم تو پایگاه ولیعصر بود که من بودم با حاج آقا کرد بودیم اونجا. جمع ماشینای دو تا ترابری ما رو هم دفتر شد 50 دستگاه نمیشد، اونم خاور و نیسان و یه ماشین های اینجوری.
ما اول اومدیم که برای خود سپاه تویوتا رو اصلا وارد کردیم که همون اوائلش با مخالفت بعضی از بچه ها بود، اما بعد دیگه شد جزء مثل کلاشینگوف سپاه، هم وانتش و هم پاترولش. بعدم رده بالاتر 911 رو به عنوان رده بعدی در نظر گرفتیم که مثلا یکی از خریدهایی که ما کردیم 5000 دستگاه 911 بود. در حمل و نقل از امکانات مردمی خیلی استفاده میکردیم، ولی تقریبا اواخر جنگ دیگه سازمان های رزم ما به اندازه نیاز خودشون هم کمرشکن داشتن، هم کفی داشتن، هم کامیون داشتن، هم لودر بردوزه داشتن، دیگه همه چی داشتن دیگه اواخر.
از نظر من ترابری و تحرک اصلا یگان جنگیست. ترابری ما شامل امکانات داخل سپاس و امکانات مردم. امکانات مردمی سپاه پاسداران بیش از امکانات خودش. اگه بخوایم مقایسه کنیم، ما شاید از 1000 دستگاه خودرویی که در جنگ در هر منطقه‌مون داشتیم، بالغ بر 700-800 تاش مردمی.
ما یاد ما نمیره در تمام جابجایی‌ها و نقل و انتقالات عزیزان ترابری، برادر عزیزمان حاج آقای محمودی خدا رحمت کنه، آقای حیدری برادر عزیزمان، آقای بیات، اینا عزیزان، آقای آبدهنده، اینا عزیزانی بودند در زمینه ترابری واقعا شب و روز نداشتن.
آدم زندهش که ببریم مجروح بشه شهید بشه برگرده، مهمات و آذوقه و چادر رو هر چی که جنگ نیاز داشت اگر لوجستیک تهیه میکرد باید ترابری رو انتقال میداد.
پل قطور در فاصله 18 کیلومتری خوی در استان آذربایجان غربی است. این پل بر روی دره عمیقی که رودخانه قطور از وسط آن می‌گذرد بنا شده است. رژیم بعث پس از تلاش‌های بسیار از ابتدای جنگ سرانجام توانست پل قطور را بمباران کند. پل قطور به عنوان بزرگترین پل هوایی ریلی خاورمیانه در مسیر راه آهن ایران و اروپا قطع شد. تخریب پل قطور ابعاد سیاسی و اقتصادی بسیار حساسی برای کشور داشت. جمعی از رزمندگان واحد پشتیبانی و تدارکات
با تعدادی از همکاران و نمایندگان ارگان‌های مختلف و از بخش‌های مختلف هم‌نقد در سهلان جلسه داشتیم برای اینکه برنامه‌ریزی بکنیم که این کالاها رو با سرعت بیشتری که تراکم نسبتاً بالایی داشت اینا رو منتقل کنیم به داخل کشور، که هواپیمای دشمن در آسمان منطقه ظاهر شد و بعد مبادرت به بمبارون کرد که بعد ما متوجه شدیم که پل قطور در اون مقطع مورد اصابت موشک قرار گرفت.
پل قطور یکی از پل‌های استراتژیک ما بین ایران و اروپا است. این پل راه ارتباطی خط ریلی ایران با اروپا رو برقرار میکنه. یکی از پل‌های مهم داخل ایران هست.
هم مسئله نیازمندی‌های جنگ بود، هم مسئله مواد غذایی و ملزومات و اونچه که مورد نیاز مردم هست در اون شرایط. به این رسیدن که باید یه بار رو از طریق ترکیه انتقال بدن.